خب داستان اصحاب کهف رسیدیم به آیه 11. قرائت بفرمایید جناب آقای زکایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه
فضربنا على آذانهم. فرمود وقتی اصحاب کهف مستقر شدند در غار و از خدا خواستند که خدایا از رحمت واسعت منو بهرمند بگردان، به ما رشد بده، ما رو اهل سعادت قرار بده، فضربنا علی آذانهم، یعنی ما زدیم بر گوش اینا، فی الکهف سنین عددا، پس زدیم بر گوش اونها و خواب را مسلط کردیم، مثل کلید برقی که ما میزنیم برق روشن میشد یا خاموش میشد، اینا با یه کشیده. حالا چی زده؟ خدا نسبتشو به خودش میداد. پس زدیم بر گوش اونها و خواب را برشون مسلط کردیم، اینا خواب رفتند. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا. بعد از این خواب ما اینا را بیدارشون کردیم که ببینیم اینا جزء مؤمنینند یا جزء کافرینند. چون دو تا حزب بوده است قرآن میگه تو اون زمانم دیگه، یه دسته کافر بودند یه دسته مؤمن. خب معلومه اینا که دست دقیانوس فرار کردن اومدن در غار مستقر شدن، خدا خواب را برشون مسلط کرده، اینا اهل چی بودن؟ حق بودن. اینا در آیه 13 فرمود نحنو نقصو نبعهم بالحق، ما شرح قصه اونها را برای تو ای رسول خدا شرح میدیم که اینا بر حق بودند. نحن نقص و نبعهم بالحق. کیا بودند اینا؟ انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. خیلی جالبه، میفرماد اینا جوانانی بودند، فتیانی بودند که به پروردگار خودشون ایمان آوردند و هدایت اونها را زیاد کردیم و زدناهم هدا. خب ببینید خدا اصحاب کهف را به پیغمبر ما معرفی میکند که اینا کیان؟ اینا مؤمنینن، راهشون هم راه حقه. اینا از ما خواستن که هدایتشون رو زیاد بکنیم، منم وزدناهم چی؟ هدا. ربنم هدایت اینا را زیاد میکنیم. اینجا در بین مفسرین اختلاف هست که فتیه به چه معناست. یادتون باشید روزای اول گفتیم فتیه به چه معناست. جوانانی که امام صادق علیه السلام فرمودند از نظر سنی پیر بودند اما روح جوان داشتند، چون ایمان داشتند باطنشون جوان بود، شکسته و واخورده و فسرده و تنبل نبودند. قیافشون رو نگاه میکردی پیرند، اما درونشون درون پرهیجان و جوان بود. الان ما پیرمردایی هم داریم که از نظر سن بالایی دارن اما روح شادابی دارن، جوانند. میان میگن که در فلان منطقه اگه نیاز باشد برای جنگ و مبارزه و اینو ما حاضریم، و هر کی نگاهشون میکنه میگه اینا پیرن اما روح جوانی دارن. خب بعضی از مفسرین گفتند از باب قوت الایمان اینا جوان بودند چون ایمان قوی داشتند. بعضی ها گفتند به این خاطر گفتند اینا جوان بودند که اهل بخشش بودند و به احدی ظلم نکرده بودن. خیلی جالبه که تو دربار دقیانوس جزء وزرا بوده باشن، اهل بخشش و سخاوت هم بوده باشن، به احدی هم ظلم نکرده باشن. اصلا ببینید این امکان داره؟ خیلی مهمه که تو راه هم که انسان رد ممکن است به یکی تنه بزنید، آی ظلمه؟ ماشینش بخوره به یه ماشینی نمیخواست، ظلمه؟ مثلا چی تو بودست که اینا چه آدمایی بودند که هیچ ظلم و اذیتی از اینا دیده نشد. الان میبینید یه کسی یه موتور داره، با این موتور چقدر مردم اذیت میکنه؟ حالا همه شون نه، بعضی هاشون ها که ویراج میرن، نه که بوق میزنن، نه که دودزاست، اینه که مردم از خواب بیدار میکنن، یه موتور هم بیشتر نداره. اگه ازش بپرسن تو حالا چند تا را اذیت کرده؟ نمیتونه بگید. از بغل چند تا تو رد شده که اینا را لرزونده؟ اینا اذیت است دیگه. این نکته بسیار مهمیه و لذا بهشون گفتن جوان مرد اینا را. بعضی ها گفتن ترک شکواییه که در تفسیر نور الصقلین این اومده، هیچ وقت شکایت نداشتن اینا و لذا گفتن فتیه جوان. بعضی ها همه وقت غر میزنن، شکایت دارم از خلق، از خالق، اینا اهل شکایت نبودند و لذا بهشون گفتند فتیه جوان. بعضی ها گفتن جوان مرد بودن به خاطر اینکه گناه نمی کردند و دنبال مکارم اخلاق بودند. در تفسیر قرطبی یکی از علمای اهل سنت نقل میکنن، به اینا گفتن جوان به خاطر اینکه اهل گناه نبودند، دنبال تحصیل کمالات اخلاقی بودند. اینا مهمه. بعضی هم میگن ما خوبیم دیگه دنبال چی بریم، بعضی ها نه میگن کمه، باید بریم که به درجات عالی برسیم. و لذا اومدن خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم برای چی بوده؟ بله؟ بعثتو لأتم ما مکارم الاخلاق. خب انبیا پیش هم همین رو میگفتن. معلوم شد اخلاق کمال میخواد، اتمام میخواد. به این زودیا کسی نمیتونه دیگه نبا اخلاقم. نیاز به چی داره؟ به تمرین، به ریاضت، به کلاس، به درس، به کتاب. هیچ کسی نمیتونه بگه من مطلقم. همه وقت انسان نیاز داره تو هر جلسه ای نشست بیاد من این دوتا جمله رو استفاده کردم، این به معلوماتم افزوده شد، این راه منو تغییر داد، این راه رو بر من مستقیم کرد. مثلا بعضی ها گفتن اینا جوان مرد بودن چون گناه نمی کردن. تو خطبه شعبانی هم دارید که وقتی پیغمبر اکرم خطبه رو خوندن در آخر ماه مبارک شعبان، وسط خطبه امیرالمومنین بلند شد و گفتن یا رسول الله همه اینا که درباره فضیلت ماه شعبان و رمضان فرمودید درست، از همه کدوم مهمتره؟ چی فرمودن پیغمبر؟ احسن، فرمودن افضل اعمال امتی فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. با فضیلت ترین همه نیست که کسی گناه نکنه. حالا اصحاب کهف اینطوری بودن، گناه نمی کردن، دنبال این بودن که اخلاقشون را تکمیل بکنن. اینا هم یه نظر. پس تفسیر ثعلبی مجمع البیان، تفسیر نسفی و تفسیر قرطبی، همه اینا اختلافات فتیه و فتیان را بیان کردند. تو همه این موارد استفاده می شد از اخبار که مؤمن این طوریه. هر جا مؤمن پیدا کردید اهل گناه نیست، اهل فساد نیست، اهل اخلاق است، اهل اتمام کمالات نفسانی هست. و یه جمله دیگه که تو روایات ما هم هست، مرحوم کلینی در کافی شریف اعلی الله مقامه، مجامع روایی و حدیثی دیگر، که ایمان مراتب داره. چی؟ ایمان یه چیز کلی نیست که بدیم به فلانی ایمان دادیم این تموم شد. نه، ایمان درجه داره، ایمان مراتب داره. اولیش ایمان چیه؟ سرجی گفت اقرار به وحدانیت خدا، رسالت حضرت ختم مرتبت و ولایت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام میشد مؤمن. تو مناسک حضرت امام هم اگه ببینید رحمت الله علیه، اونجا که فرماند قربانی در سرزمین منا باید به دست شیعه انجام بگیرد مؤمن باشد، وقت تو پرانتز نوشتن شیعه اثناعشری باشه نوشت میگن مؤمن. ولذا فتوای امام این است که اگه غیر مؤمن سر گوسفند انسان رو برید، ما دو مرتبه برد قربانی بکنه. باید امیرالمؤمنین رو قبول داشته باشه به عنوان امام، و الا کارش درست نیست. حالا که از خودمونه، ایران هر سال مثلا 90 تا قصاب میبرد تو کشتارگاه، و هر کسی هم هر کاروانی هم لیستش رو میبرد اونجا قربانی میکنن. مشکل دیگه نه، اون زمان حاجی ها خودشون میرفتن، خسته میشدن، کوفته میشدن، دریال میدادن به یک کسی، میکنن سر این گوسفند رو بو بعد کامه تو چادرها میکنن چی کار کردی؟ گوسفند ما سر بریدم. کی بری؟ گفت یه مرده اونجا بود چاقو دستش بوده، اینا از خود اونا بود. گفت بله، خود دوباره اومد بری بکش. 400 ریال بدم؟ 600 ریال بدم؟ گفت بله. ایمان اولش اینه که انسان خدا را قبول داشته باشه، پیغمبر را قبول داشته باشه، اعتقاداتش درست باشه، به اضافه ولایت. این مرحله اوله. حالا هر چی اضافه بشه بر این ایمان، درجات ایمان میره بالا. سلمان فارسی 10 درجه ایمان را دارا بود، اما فرمودن ابوذر به پا سلمان نرسی. مقداد، رشید حجری، میسم تمار، همه اینا مؤمن بودن، اما درجات ایمانشون فرق میکرد. الان هم افراد همینطورن، همه میان مسجد، تو جماعت، تو صفها وامسن، کنار هم نماز میخونن، هیچ کدوم نمازشون مثل هم نیست. درست است همه نماز ظهر میخونیم، همه نماز عصر میخونیم، اما هر کسی نمازش به اندازه رتبه ایمانش بالا میره. همه مثل هم که نیستن که، همینطور که افکار هم با هم فرق میکنه، نظرات هم با هم فرق میکنه، معلومات هم با هم فرق میکنه، بافت وجودی انسان هم با هم فرق میکنه، اخلاقشون فرق میکنه. بعضی با یه کلمه قهر میکنن به هم میریزد احوالاتشون، بعضی ها نه، این قصص ایه صد دارن که هر کی هرچی میخواد بگه بر خودش گفته است. نظام ببینید بعضی وقتا یک کلمه هفت تا فامیل رو به هم میریزه، چون آدمای نپخته بیعقل توشون هست، نمیشینن دور هم حل بکنن، این بر اون میگه، اون بر اون میگه، میریزن به هم. اما بعضی وقتا نه، یه آدم عاقل هست میگه دست از کجا معلوم که این حرف کی زده باشه، بعد حالا زده باشه اشتباه شده است. تموم میشه. درجات ایمان رتبه بندیه. سعی بکنید این ایمان رو به رشد باشه، رو به ازدیاد باشه. خب بعد می‌فرماد که آیه 14 و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اینا وقت بیدار شدن و کارشون هم بر حق بود، ما محکم کردیم دلهای اونها را، گفتن این راه راه حقه، ما هم تقویت کردیم، تو دلشون رو در نوردیم، میگم حالا مضطرب بشن که آیا خدا قبول کرده اسم ما را یا نه، دلاشون رو قوی کردیم. و اون وقتی که قیام کردن در رفتن به که، پس گفتن پروردگار ما، پروردگار آسمان ها و زمین، ما غیر او را نمی خوانیم، غیر او را به الوهیت قبول نداریم. و بالاخره اگه کسی غیر خدا را قبول داشته باشد، راه غلط و بیهودهی میرد. اگر افراد جامعه اسلامی راه حق را تشخیص دادن و تو مسیر حرکت کردن، قرآن میگه ما اینا را تقویت میکنیم. اما منافق باشد، کافر باشد، مشرک باشد، چون راهش راه حق نیست، اون وقت از بین میرد. ازن شتتا، راه حق نمیتوند پیگیری بکند، دنبال بکند و به نتیجه برسوند. لذا ایمان استوار اصحاب کهف چند تو مرحله داشت. یکی این که مؤمن که توکل به حق داشته باشد، قلبش محکم میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. خیلی آیه جالبی است. خدا میفرماد ملائکه فقط بر انبیا و اینا نازل نمیشن، اونایی که گفتند رب ما الله هست، استقامت کردن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه رو ما برشون نازل میکنیم، بهشون میگم نترسید تو قیامت، خوف نداشته باشید، بشارت مال شماست، بهش مال شماست. دوم این که انسان‌هایی که توکل به خدا دارن از میدون در نمیرن. اصحاب که وسط را نگفتن خوب است برگردیم، حالا میان دنبال منا، حالا اومدن دنبالشون یا نه؟ رفتن. خدا فرماد ما چشم اینا رو کور کردیم، هر جا رو گشتن ما نشد پیداشون بکنیم. واقعا صاحب تفسیر اطیب البیان مرحوم آیت الله اسد عبدالحسین طیب اعلی الله مقامه، اصفهان اگه رفته باشید تو مسجدشون قبرشون همون جاست. ایشون نوشتن که من یه سالی رفته بودم مکه، تو روضه نبوی نشسته بودم، خدا نصیب و روزی همه بگرداند ایشان را. روضه را میدونید کجاست؟ که ما بین قبر و منبر رسول الله را میگن روضه، روضتون من ریاض جنه. یا من اینجا نشسته بودم، یکی از رفقام بغلم نشسته بود، مناسک حج رو باز کرده بود، اما زیارت حضرت زهرا رو داشت میخوند، حفظ بود زیارتا. یکی از این مامورا سعودی گوش داد ببیند این چی میگه. یاد السلام علیک ایتها الشهیده صدیقه ذات الاحزان طویله المخفیت قبرا المجهولت قدرا انسیت الحورا. رفت و رئیسشون خبر کرد، گفت بیا ببین چی میخونه. گفت چی میخونه؟ گفت زیارت حضرت زهرا میخونه. گفت شما چی میخونی؟ گفت مناسک. گفت بیچاره از اول این کتاب تا آخرش ورق زد، دید اصلا زیارت نومه نداره دیگه، چشاش کور شد، نتونست ببینه. مرحوم طیب میگه اینا که فرستاد دقیانوس دنبال اصحاب که همه جا را، چون درف دربار بود، گشتن اما اینا را پیدا چی؟ نکرد. مثل کجا؟ مثل خود پیغمبر اکرم که وقتی از مکه مخواستن درن مدینه، تو غار سر رفتن، همه جا رو گشتم تا در قار هم اومده. اون قیاف گفت اینا تا اینجا اومدن، یا تو زمین رفتن یا تو آسمون، یه جایی دیگه من خبر ندارم. اما میگه پیغمبر اونجا نشستن میدید اینا رو، ابوبکر هم بود میدید و میترسید. پیغمبر هم گفتن لا تحزن ان الله معنا، خدا با ما، نه نترس، خدا هر کاری رو اراده بکند این طوریه، ما بیام خودمون رو به خدا بسپاریم، ایمانمون قوی باشه، از شیطنت افراد نترس، هوای نفس را غالب بشی، عقل را حاکم بکنی، بقیه مشکلات حله. ای ما خودمون رو دادیم دست هوای نفس، دست شیطان‌های انسی و جنی، وقت گرفتار میشیم. اصحاب کهف از اونجا که حرکت کردن تا آخر وایسودن، تو را نگفتن خب حالا خوب است برگردیم، حالا نمیشه بریم، یه وقت ما رو میگیرن مو، نه، رفتن و از میدان در نرفتن. بر تمام مشکلات صبر کردند و از کسی هم ترس نداشتند، چون حق بودند، بر طبق حق عمل کردند، دلهاشون هم آرام بود. این نتیجه این آیه شریف است، الا به ذکر الله تطمئن چی؟ قلوب. اون چیزی که دل و آرام میکند یاد خداست. اینا با یاد خدا حرکت کردند، با یاد خدا تو غار مستقر شدند، با یاد خدا از خواب بیدار شدند، با یاد خدا این مسیر رو ادامه دادند، دو مرتبه به خواب رفتن که هنوزم خوابن، انشالله خدا حیاتی بدد باز دنبالش و فردا خدمتتون عرض میکنیم. خدایا به حقیقت خودت، به نورانیت قرآنت قلوب همه ما رو روشن و منور بگردان. و السلام علیکم و رحمت.